تشکر از شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به خاطر اختلافات درونی نتوانستند که حکومت همشمول تشکیل دهند.
قسمی که ما میبینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست.
پروازها از میدان هوایی کابل آغاز شده است.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است.
باشندگان کابل از بیکاری و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی نگرانند.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل و به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارز خریده میتونه.
باشندگان فیض‌آباد مرکز بدخشان از قلت آب آشامیدنی شکایت میکنند.
و ما آبی آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بوشکه 20 روپیه میخریم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که انتخابات روسیه دیروز پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفین به صورت گسترده نشر نشد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. رئیس سازمان صحی جهان به کابل رسید. یونیسف در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده و اشتراک تیم روباتیک دختران افغانستان در همایش بایسکل سواری در مکسیکو. تفصیل خبرها. گزارش ها می رساند که رئیس سازمان صحی جهان صبح امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدریوس ادهانم گبریسیوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از آن بالا گرفت که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در دست گرفتند. کمیسیون فرنگی طالبان گفته که آقای گبریسیوس در سفرش به کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء، ملا عبدالغنی برادر معاون او و برخی مقام های دیگر حکومت طالبان ملاقات می کند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. این سازمان در توییترش نیاز به کمک‌های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. در نشست بین المللی که دوشنبه گذشته به میزبانی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، کشورهای کمک کننده بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی کمک مالی را به افغانستان تعهد سپردند. قرار نیست که این کمک ها مستقیم به حکومت طالبان سپرده شود، بلکه انتظار می رود از سوی اداره های بین المللی و مصرف برسد. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این سازمان هر نوع همکاری لازم را به افغانستان انجام می دهد. 4 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان روز یکشنبه در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در همایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این همایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در این همایش تحت عنوان مکسیکو شما را در آغوش می‌گیرد ده ها زن اشتراک کرده بودند و با بایسکل های خود به سمت بنای یادبود انقلاب در منطقه مرکزی مکسیکو سیتی رفتند. 5 عضو تیم روباتیک دختران هرات ماه گذشته پس از آن که طالبان بر کابل تسلط یافتند به مکسیکو فرار کردند و مقام های آن کشور از این دختران به گرمی استقبال کردند. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 نفر روز یک شنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. معاون وزارت خارجه قطر در توییت گفته که این افراد شامل افغان‌ها و شهروندان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بودند. این چهارمین پرواز چارتر شرکت هوایی قطر است که شهروندان افغان و خارجی را از میدان هوایی کابل به دوحه انتقال می‌دهد. مسئولیت انفجارهای دو روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. رویترز گزارش داده که خبرگزاری اعماق وابسته به داعش در پیام در تلگرامش ادعا کرده که در این انفجارها بیش از 35 عضو طالبان کشته یا زخمی شدند. پیش از این گزارش شده بود که در انفجار دیروز در نای پنجم شهر جلال آباد یک موتر طالبان هدف قرار گرفت و در این رویداد 5 تن به شمول یک کودک جان باختند. در 3 انفجار ماین کنار سرک روز شنبه در مناطق مختلف جلال آباد دست کم 3 تن کشته و حداقل 19 تن زخم برداشتند. در یک انفجار ماین مغناطیسی در غرب شهر کابل روز شنبه 2 تن زخمی شدند. طالبان درباره تلفات انفجارهای شهر جلال آباد رسما چیزی نگفتند، اما میگویند که تلاش های ادامه دارد تا از تکرار همچون رویدادها در آینده جلوگیری شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسب آکم یا روسی متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی روسیه شده است. کمیسیون مرکز انتخابات روسیه امروز گفت که از میان تقریبا 71 درصد آرای شمارش شده، نزدیک به 49 درصد آن را اسب روسیه متحد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت میکند به دست آورده. اسب کمونیست نزدیکترین رقیب اسب روسیه متحد 2.25 درصد آرا را از آن خود کرده. گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روز گذشته پس از آن که رأی خود را در صندوق انتخابات انداخت گفت:
با همه تصمیم گیرنده ها میگویم که غفلت نکنید، تخمین های دور از حقیقت نکنید، رأی ما را دزدی نکنید و با صداقت رأی شماری کنید. نیاز نیست که رأی خود را به احزاب دیگر بدهید.
در انتخابات 3 روزه دوما یا مجلس نمایندگان روسیه که دیروز پایان یافت، ادعاهای بی‌نظمی و تقلب صورت گرفته. دومای روسیه 450 کرسی دارد. رسانه‌های روسیه همچنان گزارش دادند که یک فرد مسلح پیش از بازداشت شدن در یک پانتون در شهر پرم منجر به کشتن چندین تن شد. خبرگزاری RBK به نقل از منابع گفته که در تیراندازی امروز 3 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی پانتون که در آن این تیراندازی اتفاق افتاده گفته که حادثه از سوی پلیس پایان یافت و مهاجم بازداشت شده. و خبر اخیر این که در اثر فوران آتش فشان در منطقه لامپال مواقع در جزیره کنری اسپانیا، باشنده های 4 قریه این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد. چندین ساعت پس از فوران آتش فشان تیم های مدد رسان توانستند که مردم را از جنوب این جزیره به جای امن انتقال دهند. واسه پذیری این رویداد را ارزیابی کنند. تا هنوز در مورد قربانیان این رویداد گزارش نشده.
ساعت 1:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد میگوید طالبان به علت اختلافات درونیشان نتوانستند حکومت همشمول تشکیل دهند. انتونیو گوترش میگوید اگر طالبان میخواهند به رسمیت شناخته شوند، باید به ارزش‌های حقوق بشری احترام قائل شوند. سرمنشی از سازمان ملل متحد میافزاید که این سازمان نمیتواند مشکلاتی را که جامعه جهانی به شمول آمریکا در چندین دهه نتوانست حل کند، در یک زمان کوتاه حل کند. اما طالبان اختلافات در سطح رهبری این گروه را رد میکند و آن را تبلیغات علیه طالبان میداند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که در میان طالبان اختلافات وجود دارد و به همین دلیل این گروه نتوانسته که یک حکومت همشمول ایجاد کند. آنتونیو گوترش در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که کابینه اعلان شده از سوی طالبان همشمول نیست.
قسمی که ما میبینیم حکومت همشمول بنابر اختلافاتی که در میان رهبری طالبان وجود دارد تشکیل نشد. چیزی که اعلام شده تصمیم نهایی برای تشکیل حکومت نیست. از دید من اوضاع افغانستان غیر قابل پیش بینی است. در چنین یک حالت باید در مسائل این کشور دخیل شویم و همچنان از این که مردم افغانستان رنج میکشد باید آنها را حمایت کنیم. معلوم نیست که ما در آنجا موفق میشویم یا نه، اما این وظیفه ماست که آنجا بمانیم و خدمات رسانی کنیم.
سرمنشی سازمان ملل در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افغانستان گفت که چندین کشور به شمول آمریکا با صدها هزار سرباز و تریلیون ها دلار نتوانستند که در 20 سال گذشته مشکلات افغانستان را حل کنند و سازمان ملل نمیتواند که این مشکلات را در مدت کوتاهی حل کند. اشاره آقای گوترش به مبارزه با تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به موارد حقوق بشری و دیگر ارزش ها بود. سرمنشی سازمان ملل بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد، اما گفت که اگر طالبان خواستار مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن است، باید به تمامی ارزش‌های جامعه جهانی و حقوق بشری از جمله حق کار زنان و حق آموزش دختران احترام بگذارند و اجازه ندهند که افغانستان به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل شود. اما طالبان وجود اختلافات در بین این گروه را رد می‌کند. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی این گروه بر رادیو آزادی گفت که رهبری طالبان هیچ اختلافی ندارند و برای پیشبرد امور کاری هماهنگی کامل وجود دارد.
فعلا هم در صفوف امارت اسلامی هیچ نوع کدام اختلاف خدا نخواسته همچنان کدام تفرق وجود نداره. ما این ادعاها را جدی رد میکنیم. تمام مسئولین امارت اسلامی فعلا هم با وظایف خود متعهد هستند، اهداف خود را مسئولیت های اولا خود میدانند.
سرمنشی سازمان ملل متحد در حالی از وجود اختلاف در رهبری طالبان سخن میگوید که پیش از این رسانه‌های زیادی از وجود اختلافات درونی در بین رهبری طالبان برای ایجاد حکومت گزارش داده بودند. این گزارش ها حتی از درگیری میان ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان و اعضای شبکه حقانی در ارگ خبر داده بودند. اما ملا برادر و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان این درگیری را رد کرده بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
میدان هوایی بین المللی کابل پس از وقفه تقریبا یک ماه دوباره بر روی پروازهای تجارتی رسما افتتاح شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست با وارد کنندگان مواد خوراکی و تاجران حوزه غرب روی حل مشکلات تاجران تاکید کردند. محمد یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست تاجران درباره بلند بودن تعرفه در گمرک اسلام قلعه، تثبیت نرخ‌ها در سیستم که سبب توقف 2000 موتر باربری در دو طرف سرحد شده گفتگو کردند. با گفته آقای مومن، خواست تاجران این بود که با مقام‌های زیرب در مورد حل مشکلاتشان صحبت شود. پیش از این تاجران افغان نیز از مشکلات موجود در واردات و صادراتشان شکایت داشتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان برنامه آموزشی را برای جمع‌آوری محصولات زراعتی و توزیع مواد برای اتحادیه دهقانان را اندازی کرد. این وزارت امروز در خبرنامه نوشته که ریاست زراعت و مالداری جوزجان به همکاری دفتر اپتد تحت حمایت برنامه انکشاف دهات برای اعضای اتحادیه دهقانان این برنامه را روی دست گرفته و افزون بر آن برای دهقانان مواد زراعتی نیز توزیع شده است. در خبرنامه آمده است این برنامه در ولسوالی‌های آقچه، بین النهرین و کوهستانات را اندازی شده است. در این برنامه برای دهقانان ماشین های گندم پاکی، ماشین جمع‌آوری سبزه و وسایل خاص زراعتی دیگر نیز توزیع شده است. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 60 پول، یک یورو 100 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی، یک ریال سعودی 22 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 160 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
انتخابات روسیه پایان یافت، اما ادعای بی‌نظمی و سرکوب مخالفان به صورت گسترده پخش شده است. حزب مخالف گفته که اگر حزب متحد روسیه به پیروزی برسد، این کشور برای 5 سال دیگر وارد فقر و سرکوب خواهد شد. حزب برنده در حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نتایج انتخابات 3 روزه در روسیه نشان می‌دهد که حزب روسیه متحد در حمایت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در صدر قرار دارد و اکثریت را در مجلس دوما این کشور به دست آورده. حامیان حزب مخالف هشدار دادند که با پیروزی حزب روسیه متحد کشورشان بار دیگر با 5 سال فقر، سرکوب و انزوا روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها انتخابات و مبارزات آن از آغاز تنظیم شده بود. مخالفان از مبارزات باز داشته شدند و مورد سرکوب هم قرار گرفتند. حزب روسیه متحد حدود نیم از آرای انتخابات را گرفته، اما از نتیجه 54% سال 2016 میلادی هم عقب‌تر مانده است. محبوبیت این حزب در 2 دهه گذشته به پایین‌ترین حد آن رسیده. برخی چهره های تازه هم که در حمایت کرملین قرار دارند از سوی حزب روسیه متحد نامزد شده بودند و به پیروزی دست یافتند. در انتخابات 3 روزه روسیه هیچ ناظر از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور نداشت، نهادی که همواره بر انتخابات در جهان نظارت می کند. حزب روسیه متحد پیش از انتخابات با چالش‌هایی به همراه بود. فساد گسترده و زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر حزب مخالف از موارد بودند که به کاهش محبوبیت این حزب نقش داشتند. اما سرکوب ناوالنی و حامیانش و در کنار آن دور نگه داشتن قوی‌ترین چهره‌های مخالف در پیروزی حزب روسیه متحد در انتخابات نقش اصلی داشت و در نهایت این حزب اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. پوتین هم که به پارلمان تحت حمایتش نیاز دارد، ظاهراً راه‌ها برای ماندن در قدرت تا سال 2036 را هموار کرده. بازندگان انتخابات با فرود و فراس‌های روبرو شدند، زیرا موجی از بازداشت‌ها صورت گرفت و قضایای جرایم علیه مخالفان ثبت شد. رهبر آنها الکسی ناوالنی از ماه فوریه به این سو در زندان است. اکثریت از حامیان او روسیه را ترک کردند، زیرا از سوی حکومت با عنوان سازمان افرادگرا لقب گرفتند. شمار از آگاهان به این باورند که مقام‌ها در واقع یک جنگ را علیه منتقدان و فعالان مخالف حکومت در جریان انتخابات براه انداختند. با این هم انتخابات 3 روزه در روسیه با اعتراض گسترده همراه نشد. از نخست هم طور به نظر می رسید که شبکه ناوالنی نخواهد توانست در جاده ها بر راه پیمایی بپردازد و یا انتخابات مجلس دوما را به چالش بکشد. الکسی ناوالنی در انتخابات گذشته با یک اپلیکیشن تحت نام سمارت ووتینگ یا رایدهی اوشمند اتکا کرده بود. امسال تحت فشارهای کرملین شرکت های گوگل و اپل مجبور شدند این اپلیکیشن را دور کنند و به این ترتیب دروازه دیگر هم برای مخالفان روسیه بسته شد. احزاب دیگر درخشش چندان در انتخابات نداشتند. حزب کمونیست که نزدیکترین رقیب حزب روسیه متحد است بیش از 2% و حزب لیبرال دموکرات هم حدود 8% رأی گرفتند. پیروزی حزب حاکم در انتخابات پارلمانی روسیه اولویت اصلی بود، زیرا آزمون بزرگ برای کرملین پس از 3 سال دانسته می شود. این زمان است که دوره فعلی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین پایان می یابد. مجلس نمایندگان روسیه 450 کرسی دارد و حزب برنده انتخابات با داشتن 226 کرسی اکثریت را در آن به دست می آورد. شماره که اکنون پیش بینی می شود تا پایان روز به حزب روسیه متحد تعلق می گیرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
ما میدان هوایی بین المللی کابل پس از وقفه تقریبا یک ماه دوباره بر روی پروازهای تجارتی رسما افتتاح شد. دیروز یک شنبه یک طیاره کامیر از میدان هوایی کابل به سوی اسلام آباد پرواز کرد و قرار است پرواز دومی روز چهارشنبه صورت گیرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید در حال حاضر میدان هوایی بین‌المللی کابل از 6 صبح تا به 6 شام برای پروازها آماده است. غلام جیلانی وفا رئیس استاندارد مسئولیت پروازها در اداره هوانوردی ملکی میگوید آنها تلاش میکنند که هرچه زودتر میدان را از لحاظ تکنیکی برای پروازهای شب نیز فعال کنند. او گفت پس از یک ماه وقفه دیروز یک شنبه طیاره تجارتی شرکت هوایی کامهی به اسلام آباد پرواز کرد و در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
میدان کابل دوباره برای پروازهای داخلی و بین المللی گشایش یافته. از لحاظ تکنیکی میدان کاملا آماده است. پروازهای خارجی از ایران، از پاکستان داشتیم، از دو کشور میدان آماده شده. از هر لحاظ، از لحاظ تکنیکی آماده است، از لحاظ پرسنل مسلکی آماده است. صرف از 6 صبح الی 6 شام از طرف روز برای شب هنوز آمادگی نداریم.
آقای وفا افزود آنها در کنار پاکستان از دیگر کشورهای همسایه ایران، ازبکستان، تاجیکستان و تعداد دیگر کشورها مانند امارات متحده عربی نیز تقاضا کردند، اما به گفته او از آنها تا کنون پاسخ دریافت نکردند. میدان هوایی کابل بیش از یک ماه پیش زمانی از فعالیت افتاد که طالبان داخل شهر کابل شدند. طالبان پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتند که با میدان هوایی بین‌المللی کابل ده ها میلیون دلار خساره وارد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در حال حاضر امنیت میدان هوایی کابل تامین است و به گفته او در بخش تکنیکی آن متخصصان قطری و ترکی همکاری میکنند.
کابل از لحاظ امنیتی کامل برخوردار است. همچنان مسائل مشکلات تکنیکی هم که بود تا حد اکثر رفع شده. در بخش تلاشی هم ماده پرسنلی خوب ورزیده داریم در میدان هوایی که آنها خواهد تانستن موضوعات تلاشی و اطمینان‌دهی پروازها و همچنان چک و گپایی که لازم از داره پروازها او را انجام خواهد دادن.
مردم از آغاز فعالیت دوباره میدان هوایی خرسندند، ولی آنچه که مردم را ناراحت کرده بلند رفتن بی پیشینه نرخ تکت پرواز است. در دو روز گذشته نرخ تکت ها از کابل به اسلام آباد به 1200 دلار افزایش یافته، در حالی که در گذشته قیمت یک تکت 200 دلار بود. خواست مردم این است که شرکت های هوایی هم انصاف کنند و طالبان هم اجازه ندهند که شرکت های هوایی برای تکت رفت آمد به طور خودسرانه هرچی که خواستند نرخ تعیین کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بیکاری و افزایش روز افزون بهای مواد خوراکی در بازارهای کابل نگرانی پایتخت نشینان را برانگیخته است. شماره از آنها که درآمدهای ثابت داشتند اکنون میگویند که پس از روی کار آمدن طالبان بیکار شدند و توان مخارج زندگی را ندارند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در پاسخ این نگرانی ها به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای رفع مشکلات ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حاجی خان 72 ساله کارمند بازنشسته و سرپرست خانواده 32 نفری است. او میگوید پس از تحولات اخیر دو پسرش هم وظایف خود را از دست داده و بیکار شدند. او که به یکی از بازارهای کابل برای خرید سبزیجات و مواد خوراکی آمده است، از افزایش بهای مواد خوراکی شکایت دارد.
روزگار خراب است. نرخ نوا در شهر کابل و به حد اخیری بسمان بالا شده. نه کسی روغن خریده میتونه، نه کسی ارز خریده میتونه. مردم به این آمده که سه وقت نان به دو وقت بخوره. آرامی آمده. خوش هستیم. آرامی رو خورده نمیتونه. با شکم گشنه بگردیم. اینیسو برو، اینیسو برو. اما کچالوی زده گیره میخریم. بانجانی که بلکل از کار افتیده او رو میخریم که پنج رو پرزان تر باشه.
این مرد کهنسال میگوید طالبان باید به وضعیت مردم توجه جدی کنند و جلو خودسری ها و بالا رفتن بهای اقلام اولیه را بگیرند. این تنها حاجی خان نیست که با این سرنوشت روبرو شده. بلکه بیشتر کسانی که درآمد ثابت داشتند به ویژه کارمندان دولت با چنین سرنوشت روبرو شدند. ظاهرا به نظر می رسد که پس از تحولات اخیر فعالیت بیشتر مؤسسات خصوصی، ادارات دولتی و کارخانه های تولیدی متوقف شده و یا فعالیت های آنها کاهش یافته و کارمندان آن که معاش ثابت داشتند وظایفشان را از دست داده و بیکار شدند. از سوی دیگر بیشتر کارمندان دولتی که حقوق دو ماهه خود را نگرفتند توان خرید را از دست دادند. پیر محمد دکاندار در کابل دلیل افزایش بهای مواد خوراکی را چنین توضیح داد:
مشکل خود در دلار است. دلار که بالا میره چین نرخام بالا میره. و ما که اینجا هستیم همین 20-30 روپیه پیدا میگیره، زیاد پیدا نمیگیره. از شرکت است، یه خواهد شرکت چیزا بچی بلند میشه اینجا کنی.
فروشندگان مواد خوراکی در کابل محدود شدن فعالیت بانک ها و نبود پول کافی در داد و ستد را از دلایل دیگر افزایش بهای اقلام اولیه در بازار میدانند. اما بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان در واکنش به این نگرانی ها بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکلات آغاز شده و وضعیت رو به بهبود است.
شما میدانید که حالات ابتدایی بانک ها در حال باز شدن است، خدمات دولتی هم در حال آغاز شدن است و در بسیاری موارد شروع شده، پروازها هم تا یک حدی آغاز شده و از این موارد ما میتوانیم که بگوییم که حالات انشالله رو به بهبود میره و سرحدات هم باز است، از مخاطر انشالله وضعیت نرمال میشه.
بر اساس گزارش ها پس از تحولات اخیر میزان بیکاری در پایتخت افزایش یافته و درآمدهای ثابت بیشتر کارمندان از دست رفته است. این امر باعث شده است تا روزانه بیشتر جوانان برای پیدا کردن کار کشور را ترک کنند و با پذیرفتن خطرات سفر از راه‌های قاچاقی خود را به کشورهای دیگر برسانند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی از باشندگان مرکز بدخشان شکایت می کنند که از دو هفته به این سو به کمبودی آب آشامیدنی و زراعتی روبرو هستند. به گفته آنها به دلیل نبود آب صحی از آب دریای کوکچه که غیر صحی است استفاده می کنند. اما مسئولان آبرسانی می گویند که بانک ها بسته و پول در اختیار ندارند تا تیل خریداری کنند و جنراتورهایی که آب را به خانه های مردم پمپ می کند روشن سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بدخشان سیراب اما مردمان تشنه. باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان میگویند از چند روز به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. به گفته آنان اکنون از ناچاری یک بشکه آب دریای کوکچه را در بدل 10 تا 20 افغانی خریداری میکنند. سلطانه باشنده ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید استفاده از آب دریای کوکچه اکثر اعضای خانواده آنان را به امراض گوناگون دچار کرده است.
و ما آب آشامیدنی مانه توسط مرکب های دریای کوکچه میارن که ما اون بشکه 20 روپیه میخریم و گاهی هم اون نموره که پیدا نکنیم ممکن بشکه 50 روپیه بخریم. زیاد
شمار دیگری از باشندگان فیض‌آباد از بلند بودن بهای آب سخت شکایت میکنند. نصرالله باشنده ناحیه دوم میگوید با آن که چهار اطراف فیض‌آباد پوشیده از چشم سار هاست اما آنان یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی خریداری میکنند.
مردم مامورین دولتی معاش ندارن، مردم به بضاعت سمگی دچار بهت دچار مشکلات اقتصادی هستند. از یک طرف صرفیه بیل آب بسیار بالاست.
ظاهر خان استانگزی مسئول آبیاری بدخشان میگوید که پول صرفیه آب در بانک است و بانک ها از یک ماه می شود که بسته می باشد. آقای استانگزی بر رادیو آزادی میگوید که پول در دست ندارند و همه روزه تل خریداری کنند و تا جنراتورها و ماشین هایی که آب را از ذخیره و چشمه ها به خانه های مردم میفرستند روشن کنند. مسئول آمریت آبیاری بدخشان تاکید دارد که آنان با امکانات کم در تلاشند تا مشکل بی آبی مردم حل گردد.
پیسه ما در بانک لاک است، نمیتونیم از او استفاده بکنیم و شما بهتر معلوم است یکی داره خدماتی است و همه روزه به تیل و برق و پول ضرورت داره.
آقای استارگزی میگوید که از یک ماه به این سو به دلیل بسته بودن بانک ها پول مصارف مشترکین را در آمریت آبیاری جمع‌آوری میکنند اما مردم به دلیل بیکاری و فقر اقتصادی توان پرداخت پول را ندارند.
اگر هر چیزو تر اینا همین پولایشان جمع‌آوری بکنه انشالله و رحمان خدمات از این قدم خوبتر خواهد شد، چون همه روز مشترکین ما روز به روز افزود میشه.
یک ماه پیش رژیم افغانستان تغییر کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتن و بانک های دولتی و خصوصی در کشور مسدود شد. در حدود 6 سال قبل حکومت محلی بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه به خانه های مسکونی در شهر فیض آباد آبی نل کشید و مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند. این مسئولین میگویند که همکنون برای بیشتر از 7000 فامیل در فیض آباد آب صحی توزیع میکنند. بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های سیراب به شمار میرود. آگاهان به این باور هستند که این ولایت با داشتن دو دریای بزرگ مانند دریای آمو و دریای کوکچه و ده ها دریاچه و چشمه ها 52% آب کل افغانستان را تشکیل می دهد.
با این گزارش از بدخشان شنوندگان عزیز می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
گزارش ها می رسانند که رئیس سازمان صحی جهان امروز به کابل رسید تا در مورد تمویل این اداره صحی با مقام های طالبان صحبت کند. تدروس ادهانوم گبریوسوس در حال به کابل سفر کرده که اخیراً نگرانی ها در مورد بحران بشری در افغانستان افزایش یافته. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که نزدیک به 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری فوری نیاز دارد. این سازمان در توییترش نیاز به کمک های فوری به کودکان افغان را بی سابقه خوانده. 4 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان روز یک شنبه در مکسیکو سیتی پایتخت مکسیکو در نمایش بایسکل سواری اشتراک کردند. این نمایش به استقبال آنها برگزار شده بود. در یک پرواز چارتر شرکت هوایی قطر بیش از 230 تن روز یک شنبه از میدان هوایی بین المللی کابل به دوحه پایتخت قطر انتقال داده شدند. مسئولیت انفجارهای دو روز گذشته در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. حزب حاکم روسیه یا روسیه متحد ادعا کرده که برنده انتخابات پارلمانی شده است. رسانه های روسی گزارش دادند که یک فرد مسلح پیش از بازداشت شدن در یک پانتون در شهر پرم این کشور منجر به کشتن 8 تن شده. گفته شده که در این رویداد چندین تن دیگر زخم برداشتند و در اثر فوران آتش فشان در منطقه لا پالما واقع در جزیره کنری اسپانیا باشنده های 4 قریه این جزیره به جاهای امن منتقل شدند. این رویداد دیروز اتفاق افتاد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام شنوندگان عزیز، به این قسمت بحث میزه گرد رادیو آزادی خوش آمدید. بعد از سقوط کابل و ولایات، ده ها هزار زندانی از جمله هزاران محبوس جنایی از محابس افغانستان رها ساخته شدند. اگرچه وضعیت امنیت در چند هفته اخیر بهبود یافته، ولی رهایی این زندانیان جنایی مردم را نگران ساخته است. حتی این که برخی از سارانوالانی که دوسیه های این زندانیان را پیگیری کرده بودند نیز تهدید شدند. در بحث این هفته میزگرد، جوانب حقوقی این قضیه و تهدید که زندانیان جنایی رها شده به جامعه و خصوصا سارانوالان متوجه می سازند بررسی می کنیم. مهمانان برنامه هستند سارانوال قریب الله فرید زی مومند، سارانوال و مدافع حقوق زنان زرفشان شیرزوی و وحید فرزایی عضو شورای رهبری حقوقدانان افغانستان. آقای مومند و آقای فرزایی با ما وصل هستند. همکار تکنیکی میکوشش میکنه که خانم زرفشان شیرزوی با ما وصل شوند. با مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. اول از آقای مومند میپرسیم که چه تعداد از زندانیان جنایی از نظر شما از بند رها ساخته شده و چقدر می توانند به امنیت تهدید تلقی شوند؟ مومن صاحب؟
لومړی سلامونه ستاسو د رادیو ټول همکارانو ته او د افغانستان مجاهد مسلمان ملت وړاندې کوم. بدبختانه چې افغانستان ولایتونه پر لپسې سکوت شول او د اگست په 15مه کابل هم سکوت شول چې دغه ټول زندانونو نه په لسګونو زره زندانیان خوش شول. تقریبا د 8000 او 9000 ترمنځ زندانیان خوش شول. په دوی کې 2000 زندانیان په پولیس چرخه کې وو چې اکثر د دوی عادي جرمونو مرتکبینو. 15500 بندیان د بګرام د زندان نه خوش شول چې پاغي کې زیاتره د امنیت داخلي خارجي جرمونو باندې مرتکبینو چې پاغي کې د وسوال مخالفینو ډالو لکه هغه وخت چې اسلامي امارت د نظام خلاف وو او همدارنګه داعش او نور وسوال ډالو کسان هلته نیول شوي بندیان وو. کله چې طالبانو په اګست 15 باندې کابل سکوت کړ دغه ټول بندیان خوشي شول. دا چې څارنوال د قضیې یو اړخ دی او د تحقیق نه نیولې د جزې د وعدې کامې پورې د محکمې د حکم په تطبیق او په حضور شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې د هغه کسانو چې هغه جرمونه بلابل جرمونه باندې متکب شوي دي هغوی سره مخامخ هغوی باندې جزې د وعدې کامه کړې ده. هغوی ته مجازات دي. هغوی محاکمې غوښتنه کړې ده. نو دغه مجرمین چې آزاد شول دا هغه وخت نامه کینه او دا د دې په زړونو کې و چې راخلا شول. نو څارنوالان ته د زیات تهدید او غواښونه د همدغې جنایي بانډونو نه د دغې مافیایي کړیونه چې او هغه ډلې چې هغه فعلاً اوس هم طالبان د هغوی نه خطر احساس کوي هغه خلک هم خوش شوي دي او د څارنوالانو غواړي چې د هغوی په اصلاح باندې غچ واخلي. چې بدبختانه د نظام د سکوت نه وروسته زموږ څلور تنه څارنواله صاحبان د اګست په 16مه څارنوال صاحب حبیب دا په کابل کې شهید شول. هم دا هغه په سبا ته باندې یو بخښلی چې په منځشتم باندې بشپړشتم باندې دا داش پرشتم باندې احمد شاه پونم باندې سنوالو دا پنګره هر کې نه مګم کسانو په خپل شهادت ورسیدل چې تبانم دغه مجرمین چې خوش شوي دي. ورپسې بیا د 2023 کال سپتمبر په لسمه باندې ته د احمد زمونږ یو اداري برخه کې ودام د کورنۍ سره شو په فرا ولایت کې او بد وختانه چې بغیر بیرحمه سره وو شهید شو او سر دې کاډ شو. همدارنګه د سپتمبر په 12مه نیټه څارنوال نصر الله چې مشهور په پهلوان دا په پنځشیر کې په شهادت د بیرحمه ډول باندې ورسېده. یعنی دغه د نظام سکوت نه وروسته دغه پیښې دي چې څارنوالانو قرباني ورکړل او څارنوال د دغې بندونو روخانه په شهادت رسېدلی دي. نو همدا څارنوالانو ډېره خبره کړې ده او اوس د ګواښونه ورته ډېر زیات دي.
سورنوال صاحب چه دلیلی وجود داره که سورنوال صاحبایی که کشته شدند با شهادت رسیدند از سوی دی قضیه دی موارد کسانی دست داشته باشه که از زندان رها شدند؟ آیا دلیل مادی وجود داره؟
بله بله مونږ ته هر یو څارنوال ته دغه محبوسینو نه هغه مجرمینو نه چې مونږ ته مجازات غوښتي دي هر څارنوال ته اختار ورکړل شوی دی. ټلیفون ورکړل شوی دی چې تاسو سره مونږ ګورو تاسو مونږ وژنو تاسو مونږ بندیان کړی وو. یعنی دغه خلک دي چې اکثره دي چې د مافیایي کړۍ د تر شا ولاړ نه کومه مخدر مجرمین چې دوی دغه وسم ټول اکثر څارنوال ته اختارونه ورکړل شوی دي. هغه خوارم ټلیفون نه ټول بند کړی دي هغه تیر شمیرې نور اخیستي دي. اله دا موږ خو دې خپل بسنه کې اطمینان یو چې دغه مافي باندېونه دغه کړای سروانو ژوند دې تحدید او غوښتر مخکړي دي. اله موږ څو ځلې ویل چې موږ په حضور شکر باندې راشو او سرکینو د خپل سره شپاره باندې ان دې څنګه واره سره مخابره وکړو او موږ وډار شلو. کله چې مخابر شو چې موږ څو سروانو په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل ځایونو کې نه معلوم کسانو خو شهادت ورسېدل بیا نور وسوالې ډلې چې هغه وسم د طالبانو د سر خوږی دی تاسو ولې د شپږو نوبل او سپجلابا کې او کابل کې شاودنې وشولې د تدریج د طالبانو پر انجرو باندې وشولې. نو دلته بالکل موږ خطر سوچاند موږ محسوس کوو. او هغه خلک چې وایي مثلا دوی د ادراک په تیر باس کې یو خبره وشوله چې سروان تایس کم دغه نشته دی خطر دنده متوجي اخلي چې خپل په افغانستان کې وی اغه د دغه احساس کولای شي د خطر څومره تاروان ته متوجي دي او اغه خلک چې په بهر کې ناس د غیزنه
تشکر تشکر مومن صاحب. تشکر سارانوال صاحب محترم. سارانوال خانم شیرزوی هم با ما وصل شدند. خانم صدای ما را دارین؟
بله ستم پر صدای شما را دارم.
آیا به کار خود برگشته اید؟ نگرانی های امنیتی خود را با مقامات حکومت طالبان شریک ساختین؟
نگرانی هایی که شما صدای ما را میرسانید به جوانیان، در قدم نخست باید بگویم که اداری سارنوالی تا فعلا در کابینه امارات اسلامی جایگزین نشده، هیچ نامی از اداری سارنوالی برده نشده و به احتمال زیادش که اداری سارنوالی را کاملا لغو شاید بکنن و یا اینکه منحل کنن. همکارای ما خواسته نشدن، اما وسیله دفاعی یا اسلحه که امراشان بوده، اسلحه هم از پیششان خواسته شده و اسلحه هایشان هم امارات اسلامی گرفتن. و از طرف دیگر سارنوالای ما آنقدر مورد تهدید شدید امنیتی و مخاطره هستن، خودشان و فامیلشان، که هر دو روز بعد سه روز بعد مکانی که اینا زندگی میکنن از یک جای به جای دیگه، اینا خانه اقارب و دوستای خود پناه میگیرن. به دلیل از اینکه تهدیدات شدید امنیتی وجود داره از طریق تلفن، از طریق تماس ها و همچنان از طریق همین صفحات اجتماعی و اینا، همکارای ما تهدید میشن و اینا نمیتونن به زندگی روزمره و عادی خود ادامه بدن. و قرار معلوم شواهدی که موجود است، ما مجرمین و یا هم زندانی ها را به دو دسته تقسیم میکنیم، که یکی زندانی های سیاسی است و دیگه هم زندانی ها و مجرمین هستن که جنایی هستن. در کنار از این مجرمین سیاسی، داعش است، گروه القاعده است، که اینا زمانی که از زندان رها میشن، همکارا را مورد تهدید قرار میدن. با نمونه ها و مستنداتی که پیش ما موجود است میتونیم اونا را همراه شما شریک بسازیم. و همچنان مجرمین جنایی، که اینها کسایی هستن که قتل کردن، محکوم به اعدام هستن، جرایم مواد مخدر انجام دادن، فساد اداری را انجام دادن، امنیت داخلی و خارجی بعض از مجرمین هستن. و در کنار از او سارنوالان از بخش من خشونت و آزار اذیت زنان هستند، چرا که امارات اسلامی و طالبان گروه افراطی است و قوانینی که فعلا در افغانستان نافذ بوده اینا قبول ندارن. پس این که قانون
خانم
اینا تغییر داده.
خانم، آیا در جایی که شما زندگی میکنین در کابل به حوزه، به مقامات مسئول امنیتی طالبان مراجعه کردین برای حمایت خود یا نه؟
نه خیلی، تا فعلا برای حمایت مراجعه نکردیم، به دلیل از اینکه یک تعداد همکارا زمانی که همین کار انجام دادن، اونا از طرف خود گروه طالبا به نام گروه طالبا ساعت 10 بجی شب 11 بجی شب از خانه برآمد گرفته شدن، با خود برده شده و به یک مکان نامعلوم، که تا فعلا از او همکارای ما هیچ خبر نداریم و یا هم خانه هایشون تلاشی شده، که خودش یک تهدید شده میکنه و ما نمیتونیم که بر گروه های که حوزه ها هستن به حوزه نزدیک بچان اطلاع بتیم تا ای که از احوال ما با خبر باشن، به خاطر که سارنوال صاحبا فعلا خودشان مورد تهدید هستن و زندگیشان در مخاطره است و همچنان زندگی فامیلشان.
خب شما یک جزء از ماشی دولت بودین، طالبان هم که روی کار آمدند ناگزیر ماشین دولت به کار پرتن، چطور امکان داره که چنین برخورد با شما صورت بگیرن؟
دقیقا ما همین توقع را از دولت امارات اسلامی داشتیم و ای که اعلان کردن که عفو عمومی است، کاملا یک ترفند است، به دلیل از ای که دمی آخر و دمی هفته های اخیر ما شاهد شهادت تعداد زیاد از سارنوال صاحبای خود هم در ولایات بودیم و هم در مرکز بودیم و این یک ترفند کاملا ناحق است عفو عمومی. و در کنار از او اگر اینها اداری سارنوالی را به رسمیت میشناختند، در کابینه خود اعلان میکردن، سارنوالا را مورد حمایت قرار میدادن. اینا یک نوع عقده‌مندی دارن، به خاطر که در حکومت قبلی اکثریت ایشان در زندان ها بودن، مثل زندان بگرام، زندان پلچرخی، و اکنون میبینیم که اینا بریکه قدرت تکیه زدن، که ایش گاهی سارنوالا را اینا حرمت نمیگذارن، حقوقشان برشان نمیتن و ایش گاهی اینا به سارنوال نیاز ندارن. در صورت که اگر به سارنوال هم نیاز داشته باشن، خودشان افراد خود جایگزین میکنه و این سارنوالای قبلی که در دوره حکومت قبلی بوده به اینا اجازه کار نمیتن و زندگی اینا به مخاطره است.
تشکر. سارنوال صاحب مومند، عفو عمومی را که طالبا اعلان کردن، عفو عمومی را که طالبا اعلان کرده، چقدر حمایت به سارنوال صاحبای سابق فراهم کرده یا نکرده از نظر شما؟
من نه داشتم عمومی عفو شویدم،
موږ د طالبانو د خوانه کته هم ډاډه او مطمئن یو، خو بیا هم شاید څه کسان په دوی کې وي چې د ځینو څارنوالانو نه انتقام واخلي، ځکه تر اوسه پورې نظام په هغه ډول باندې چې څنګه لازم دی نه دی جوړ، او امنیتي ارګانونه په هغه ډول باندې تر اوسه فعالیت نه کوي او نه هغومره ظرفیت لري د څارنوالانو امنیت وساتي. ځینې شخص کسان دي چې شاید د طالب په لباس کې د طالب په جامه کې راشي او د څاروال له خپل غش واخلي، کدا افا شوي د افا خو ټول ارګانونو ته شوي، ټول افغانانو ته شوي، چې هغه د دولت کارمندانو ټول ته شوي، خو بیا هم موږ مسؤل نه یو، هیڅ ډول باندې خپل ژوند مسؤل نه شو ګڼلی او نه بللی شو، ځکه چې په ویلو په کابل کې په ننګرهار کې په نورو ولایتونو کې زموږ څاروال صاحبان شهیدان شوي دي، په شهادت رسېدلي دي، خو تر اوسه پورې د اسلامي امارت د دغې څاروالانو هغه قاتلین تر اوسه پورې نیولي او نه یې په دې وضاحت ورکړی چې چا له خوا نه ده په شهادت ورسېدله. نو د دغې نگاهه موږ په افغانستان کې اوس فعلا ټول څاروالان چې دلته موجود دي ځینې خو کوشش کړی چې وتلي دي د افغانستان نه، خو کوم چې دلته دي هغوی ژوند بلکل د خطر سره مخ دی، ګواښونو سره مخ دی، او دوی ته دومره چې هغه زموږ ژوند دپاره ژوند د مصونیت دپاره اړین دی هغه موږ ته خوښین نه وي.
تشکر سارنوال صاحب. مومند، ما میخواهیم که صدای شما به گوش مسئولان برسه. وحید فرزایی عضو شورای رهبری حقوقدانان افغانستان هم با ما مهمان هستند، برشان یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. فرزایی صاحب صدای مرا دارین؟
سلام علیکم، سلام دارم بلکه.
سوال ما ایست که رها ساختن زندانیان جنایی در یک تحول سیاسی از لحاظ حقوقی آیا توجیه دارم؟
و مهمانان محترم و شنوندگان محترم رادیو، هیچ توجیه حقوقی برای رهایی زندانیان جرایم جنایی در چوکات حقوقی دیده نمیشه، اما آنچه اتفاق میفته در یک کشور به اثر تغییر نظام هایی که حاکمیت به دست میارن و او هم بس از طریق زور و از طریق فشار نظامی اونا میتونن حاکم شوند و قدرت به دست بیارن، بیشتر شکستاندن دروازه های زندان به وسیله خود زندانی هست. اکثریت این موارد اتفاق افتیده متاسفانه به اثر بیکفایتی نظام قبلی و نظام جدید می باشد. چرا؟ نظام قبلی که در اثر یک بی‌برنامگی کل نظم از هم پوشیده و خودشان پا به فرار گذاشتن، این سبب بدی شد که زندانیا از داخل زندان به شکستاندن قلفای زندان اقدام بکنن و خود رها بسازن. متاسفانه اکثر مواقع ای اتفاق افتیده که پیش از آمدن گروه طالبان در داخل شهر کابل مثلا زندان پلچرخی آزاد شدن کلشان، یا زندان 501 بگویم یا 049 امنیت ملی در وادی باز شده و همگی فرار کردن.
اما فرضایی صاحب در بعض ولایت ها مثلا هرات و فرا و یا هلمند ما شاهد بودیم که اولین حمله که صورت گرفته کشش شده در جریان جنگ که زندانیا را از محابس رها سازند. ادامه بتوین بفرمایید.
متاسفانه این اتفاقات در ولایت افغانستان افتید و این گروه طالبان نتانستن نظمی را که باید به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت، به عنوان یک نظام جدید به خود ایجاد کنن، اون نظم را به وجود آورده نتانستن، در اثر جنگ بوده یا در اثر بیکفایتی بوده یا بی‌نظمی بوده، هرچی که بوده. اما در برخی ولایت مثل پروان، مثل کابل، ما دیدیم که پیش از آمدن گروه طالبان دروازه‌های زندان توسط خود زندانی‌ها شکستانده شد. اما بحث اصلی این است که نه تنها بر سارنوال صاحب، نه تنها بر قضات محترم، نه تنها بر نظامیان قبلی، بلکه بر تمام ملت افغانستان رهایی زندانیان یک تهدید بسیار جدی است. چرا؟ ما وقتی جرایم جنایی میگیم در بین جرایم جنایی قاتل، اختطافگر، دزد، رهزن و امثال از اینا شامل هستند و اینا میتونن که تهدید جدی را بر نظم داخلی در داخل کشور به وجود بیارن. ما شاهد چندین مورد اختطاف و یا هم موارد دیگه از جمله سرقت‌های جنایی مثل سرقت موتر و سرقت اموال در داخل شهر کابل بودیم و این خود نشاندهنده عزیز که با بیرون آمدن زندانیا و شکستاندن دروازه های زندان سطح جرایم جنایی بالا گرفته، با وجودی که طالبان اکثر موارد بدون محاکمه و یا هم بدون
در نظر داشت جریان محاکماتی دست به فیرا میزنن و حتی سبب قتل امو مجرمین میشن. این خودش نشان میده که بیرون برآمدن زندانیان نظم کلی یک مملکت به خطر مواجه میسازد. و اگر طالبان میخواهند که یک نظم جدیدی را تحت عنوان امارت و تحت عنوان هر عنوان دیگه که به وجود بیارن، اولین اقدامی که باید بکنن جرایم مجرمین جرایم جنایی که محکوم به مجازات قطعی مثل اعدام یا 30 سال و 20 سال حبس شدن، اینا را باید پس دوباره جمع‌آوری بکنن و یا حداقل اقدام به جمع‌آوری از اینا بکنن که اینا در مخفیگاه ها قرار بگیرن. متاسفانه اکثریت مجرمین جرایم جنایی فعلا نه تنهایی که خود نیستن یا مخفی نشدن، بلکه در صفحات اجتماعی از خود نمایش به جا می‌گذارن که گویا اینا آزاد شدن و در آزادی از اینا هیچ گروه طالبا کدام اقدام نمی کنن. متاسفانه در افغانستان یک وضعیت به وجود آمده که خلای قدرت و خلای حقوقی، خلای قضایی باعث از این میشه که نه تنهایی که مجرمین و مرتکب این جرایم جنایی قبلی محبوس نیستن، بلکه کسانی که فعلا مرتکب جرایم جنایی شوند و یا یک دستگیر نمیشن و یا اگر دستگیر شوند هیچ نوع رژیم حقوقی که بتونه اینا رو مورد محاکمه قرار بده وجود نداره. شما وقتی که به یک اوزی پلیس مراجعه میکنن به خاطر ارتکاب جرایم جنایی، اونا موضوع را بیشتر به ملائمه و وکیل گذر مراجعه میکنن.
فرزای صاحب محترم،
با یک جلب به اصطلاح از طریق حوزه و مشکل در داخل حوزه حل خاطر میکنه.
فرزای صاحب، اگر حکومت طالبان اقدام میکنه برای پس گرفتن یا باز محبوس ساختن ای افرادی که رفتن از زندان ها، با یک سند قانونی ضرورت دارن یا نه که به اساس از او اقدام کنند؟ و تا به حال کدام قانون، خودتان اشاره کردین که خلای قانونی است، طالبان باید اگر اقدام میکنن در این بخش به یک قانون ضرورت دارن، به یک دستاویزی که به اساس از او اقدام کنن؟
ببینیم، بحث قوانین باید در نظام های به اصطلاح حاکم بحث قوانین گذشته باشد، چون قوانین جدید به علل اجاله ایجاد شده نمیتونه یا وضع شده نمیتونه. قوانین قبلی باید به جای خود محفوظ باشن. قانون اساسی را که اگر اینا قبول ندارن میتونن جاگزینش بسازن و یا هم قانون دیگه را مثل قانون 1343 حد اقل به اصطلاح نافذ بسازن تا زمانی که اینا قانون اساسی خود و اصول اساسی خود بتونن جاگزین قانون قبلی بسازن. در غیر از او اگر اینا نظم حقوقی نداشته باشن، با آنچه که شما اشاره کردین، بدون نظم حقوقی اینا نمیتونن دست به اقدامات به اصطلاح جزایی یا حقوقی بزنن. در اصل از این نظم حقوقی اگر با وجود نبید، تمام نظام دولت از هم میکسرن. مثلا شما اگر امیال فکر کنین که یکی از مثالهای بسیار زندهش که اینا 20 هزار افغانی رو بر مردم اجازه دادن که از اکانتهای خود برداشتن، اگر یک نفر در جریان یک ترانزکشن یا بیرون کشیدن پول اگر اقدام بکنه و در تبانی با یک کارمند بانک 40 هزار افغانی را بیرون بکشه، اینا چه کار میکنن؟ آیا این را دزدی حساب میکنن؟ آیا این به اصطلاح مخالفت با احکام حساب میکنن؟ چی حساب میکنن؟ بنام من فکر میکنم که بهتر برای گروه طالبان همی است که نظام قبلی را یا نظام حقوقی قبلی را به رسمیت بشناسن تا زمانی که نظام حقوقی خود ایجاد بکنن.
بسیار زیاد تشکر. سوال ما از خانم سارانوال صاحب شیرزوی است. در صورت که شما چنین تهدیدات حس میکنین، آیا به ملل متحد یا ارگانهای حقوقی بین المللی مراجعه کردین، تماس گرفتین یا نه؟
تشکر، سوال شما را گرفتم. در این رابطه بگویم که ما فعلا عضویت یک انجمن داریم در افغانستان به نام انجمن سارنوالا است. همکارای ما در طب تلاش هستند که از طریق سازمان ها، از طریق کشورها بتونن یک حمایت و پشتیبانی بر خودان پیدا کنن، اما متاسفانه که یک تعداد کشورهای خارجی را که ما میبینیم با ورزشکارا، با هنرمندا خواهان عزیز هستند که پناهندگی بتن. سارنوالا که تقریبا مدت 20 سال تمام دستاوردهای خود عزیز دادن، هیچ حمایت از سوی کشورهای خارجی و همچنان از سازمان ملل دریافت نکردن که شما وسیله شوید بکنین و صدای ما را به جهانیان و همچنان به جامعه ملل برسانین، تا ای که سارنوالایی که واقعا زحمت کشیدن حامی دموکراسی بودن، تامین عدالت کردن در جامعه، اینا واقعا زندگی خودشان و فامیلایشان در مخاطره است. حداقل اگر نسل خودشان از بین رفت، سارنوالای ما را میبینیم که شهید شدن، فامیلای از اینا، اولادهای اینا بتانن که در یک زندگی که مسئولیت داشته باشه و تضمین زندگیشان کنه، اینا به یکی از کشورها پناهندگی بر سارنوالسایبا بتن و یا هم جامعه ملل و یا سازمان ملل به یه اقدام کنه، که متاسفانه هیچ کشور تا الحال حمایت خود از سارنوالا اعلان نکرده و همچنان همکارای ما در تب تلاش ازی هستن که با انجمن بین‌المللی سارنوالا ارتباط برقرار کنن. اونا متاسفانه جواب دادن که ما در هر کشوری که شما درخواست دادین میتونیم که شما را حمایت کنیم، اما در قسمت از این که اونا پناهندگی سارنوالا را به یک کشور مختص بکنن و یا هم یکی از کشورها سارنوال سایبا را حمایت کنن، تا الحال از هیچ آدرس بر سارنوالا حمایت قانونی اعلان نشده در این رابطه.
تشکر بسیار زیاد. امیدواریم که وضعیت بهبود پیدا کنه و تهدیدها زایل شوه. سارنوال صاحب مومند، شما به همکاران سارنوال خود چی توصیه میکنین که در برابر تهدیدات چطور رفتار کنن در این شرایط؟
اول دا چه مخمخی و اشاره کلا چه نظام پا آغا شکل باندی چه زمان استاس سارنوال صاحبانو د نورو تیر نظام مامورینو ژوند په مسوم شي هغه رقم تر اوسه پورې امنیتي ارګانونه فعال نه دي او په هغه مره ورته ظرفیتونه نه لري. نو ټول ته مې توصیه دا ده چې آرام کینی او تر هغه وخته پورې انتظار وکړي که چېرته کوم نړیوالو سازمانونو یا خارجي هیوادونو ورسره همکاري وکړل او دوی ته د سیاسي پناه ورکولو یا د موقتي پناه ورکولو لپاره دوی ته لبیک کړل او همکاري ورسره وکړله، تر هغې پورې منتظر اوسئ نو د خپل ځان امنیت خپله وساتئ. چون د افغانستان اسلامي امارت د سارنوالانو صاحبانو نه هغه وسلې اسلحې چې ورته تېر نظام ورکړی وي ورسره وي د دوی د حفاظت ساتنې لپاره هغه بدبختانه واخیستل شولي. اوس هېڅ دغه نه لري ځان سره کوم وسله یا د ځان ساتلو نور هېڅ امکانات ورسره نشته. نو هیله مې همدا ده چې بس صبر وکړي او حوصله وکړي. الله مهربانه دی که چېرته کوم سازمان یا کوم هېواد د بشري بشر دوستۍ او د انساني همدردۍ په خاطر باندې موږ سره همکاري وکړله او موږ خپل هېوادونو ته د موقت وخت لپاره موږ ته پناه راکړله، هغې پورې به صبر وکړو. او بیا هم دا وایو چې که چېرته نظام جوړ شي موږ بیا هم حاضر یو چې خپل وظایفو ته راشو او په صادقانه ډول باندې د تېر په شان باندې خپل وظیفې په ښه توګه باندې اجرا کړو. دا وطن او دا هېوادوال موږ باندې حق لري چې دوی ته خدمت وکړو.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، این قسمت بحث میز گرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. مهمانان برنامه بودند سارنوال قریب الله، فریدزی مومند، سارنوال و مدافع حقوق زنان ظرفشان شیرزوی و وحید فرزی عضو شورای رهبری حقوق دانان افغانستان. من از مهمانان شما، مهمانان خود و شما که برنامه را شنیدید تشکر میکنم. تا هفته دیگر و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم سپاریم. شاد و کامگار باشید.
تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو وصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دل من با تو هم آواز، تا شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من، بودن تو، بودن هستی تو در دلم هستی، تو در دلم هستی.
عاشق در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو هم رنگ شقایق هم رنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی